رودخانه با خبر.
صبح دوشنبه 25 مهر ماه رسید با رنگ و بوی پاییز که توی بعضی شهرهای ایران پررنگ‌تر شده. اگه توی چنین روزی هم مجبورید از همین لحظه یعنی ساعت 7 روزتون رو شروع کنین و اگه از صبح زود بیدار شدن متنفرید ولی چاره ای ندارین و البته اگه با کمال میل انتخاب میکنین که کاراتون رو با سحرخیزی انجام بدین، در هر صورت براتون روز خوبی رو آرزو میکنیم، هر جای ایران که هستید یا هر جایی که صبحتون در راهه. صبحتون بخیر. با بوی بارون در شمال ایران، آفتاب همچنان گرم در جنوب و خزان و برگریزون در پایتخت و گرمای بهاری توی بعضی شهرهای شرقی و غربی. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که هر روز دقیقاً ساعت 7 صبح شروع میشه به وقت ایران با ده‌ها برنامه و خبر سیاسی و اجتماعی و هنری و ادبی. خوراک شماییه که باید خودتون رو به سر کار برسونین، یا توی جاده در حال رانندگی هستین یا کار خونه رو شروع کردین. اگه در روز دوشنبه هم همراهمون بمونین، علاوه بر برنامه‌های ثابت و همیشگیمون، باز هم درباره واکنش‌ها به طرح ترور در آمریکا می‌شنویم. از انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌گیم و موضع اصلاح طلب‌ها. واکنش محمد خاتمی رو هم می‌شنوید به فضای دانشگاه‌ها و همینطور عکس‌العمل بازیگران زن سینمای ایران رو خواهیم شنید به روسپی خونده شدنشون از طرف یک فیلمساز مذهبی. آزاده اسدی هستم و شما رو همراهی میکنم توی 90 دقیقه برنامه زنده از رادیو فردا با بقیه بچه ها و البته در هر نیم ساعت هم هر روز خبر میشنوید توی برنامه ما. امروز هم مثل همیشه با خبر باید شروع کنیم. اول برنامه شاهین بشیری اومده توی استودیو و همراه ما هست و میخوایم ازش بپرسیم که چه خبر است. بعد از شاهین بشیری من میام و توضیح میدم که دقیقا چه برنامه های دیگه در پیش داریم. صبح بخیر.
صبح بخیر و امیدوارم که حالتون خوب باشه.
چه خبر در ایران؟ چه خبره؟
سه تا خبر خوب داریم در مورد ایران، یا خوب که حالا در واقع مهم منظورمه غیر از خوب بودن. یکی این که ایران خواستار دسترسی کنسولی به متهم توطئه واشنگتن شده و آقای خاتمی بر لزوم آزادی محافل علمی دانشگاهی رسانی در ایران تاکید کردند. آیت الله خامنه‌ای هم میگه در صورت لزوم به جای انتخاب رئیس دولت با رأی مستقیم مردم، مجلس میتونه اون رو انتخاب کنه.
اینا درباره ایران بود، البته در مورد بعضی هاش گزارش هم داریم در ادامه، ولی در خارج از ایران چه اتفاقی افتاده که از دیشب تا الان قابل بازگو شدن باشه؟
دو تا خبر هست که یکیش اتحادیه عرب خواستار گفتگو میان دولت سوریه و مخالفاش شده. یه خبر جالب هم هست که یه دونده 100 ساله دو ماراتن موفق شده دور کامل این دور رو به پایان برسونه.
چطوری موفق شده تو 100 سالگی؟
دیگه باید بریم یاد بگیریم دیگه. من و شما باید بریم ببینیم چطوری.
من که میدونم شما باید، شما بیشتر باید یاد بگیریم.
جدا من نصف شما سن دارم، به هر حال
مشخص. کاملا مشخص.
از صدا مشخص ها.
خبرها رو بشنویم مفصل‌تر با شاهین بشیری.
وزارت خارجه ایران با احضار دوباره کاردار سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا خواستار دسترسی کنسولی به فرد ایرانی متهم به شرکت در طرح توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن شد. بنابر گزارش‌ها دستیار معاون دفتر آمریکای شمالی وزارت خارجه ایران در دیدار با کاردار سوئیس گفته است که آمریکا موظف است اطلاعات شخصی متهم را ارائه و دسترسی کنسولی به او را فراهم سازد. منصور ارباب سیر 29 سپتامبر به اتهام شرکت در توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا بازداشت شد. وزارت خارجه ایران پیش از این با احضار کاردار سفیر سوئیس، کاردار سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا به شدت به طرح اتهام‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران بر لزوم آزادی محافل علمی و دانشگاهی و رسانه‌ای در ایران تاکید کرد و این آزادی را برای جلوگیری از فساد مهم دانست. به نوشته وبسایت آقای خاتمی، وی با اعلام این موضوع در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه‌های ایران اشاره کرد که مطبوعات آزاد جلوی بسیاری فسادها و میل قدرت به سوی دیکتاتوری را میگیرند. رئیس جمهوری سابق ایران همچنین امنیتی کردن فضای دانشگاه و کل جامعه و محدود کردن آزادی‌های مشروع را زمینه ساز تمایل به ایجاد تشکل‌های زیرزمینی دانست که به گفته او در دراز مدت تبدیل به نیروی خواهد شد که فقط به براندازی می‌اندیشد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به حکم آیت الله خمینی برای حذف سمت نخست وزیری از ساختار قوه مجریه ایران گفت که در شرایط فعلی رئیس جمهوری با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوه خوب و مؤثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالاً دور لازم باشد که مجلس مسئولان قوه مجریه را انتخاب کند، سازوکار فعلی می تواند تغییر کند. آقای خامنه ای در ادامه سفرش در استان کرمانشاه مسئولیت ولایت فقیه را نیز مدیریت کلان ارزشی و نظارت کلی بر مسئولان سه قوه توصیف کرد و افزود که برخلاف حرف کسانی که میگویند هیچ تصمیمی بدون نظر رهبری گرفته نمی شود، مسئولان اختیارات خاصی دارند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که رهبری با آن مخالف است اما نمی خواهد یا نمی تواند در آن مداخله کند. وزیران خارجه اتحادیه عرب در پایان نشست اضطراری خود در روز یک شنبه از دولت سوریه خواستند برای پایان دادن به خشونت‌ها گفتگو با گروه‌های سیاسی مخالف را آغاز کند. بنابر تصمیم اتحادیه عرب در این نشست، کمیته‌ای برای فراهم کردن مقدمات این گفتگوها تشکیل خواهد شد. از سوی دیگر، نبیل العربی دبیرکل این اتحادیه خبرهای مربوط به تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب را رد کرد. در یک مسابقه دو ماراتون در تورنتو، یک دونده 100 ساله با رسیدن به خط پایان موفق شد نام خود را به عنوان سال خورده ترین دونده ماراتون در کتاب رکوردهای گینس به ثبت برساند. فوجا سینگ، دونده هندی تبار، مسیر مسابقه را در 8 ساعت دوید. به این راز عمر طولانی را زندگی به دور از تنش‌ها، شادی برای هر آنچه در زندگی نصیبش شده، دوری از مردم منفی باف و دویدن عنوان کرد.
این دویدن رمز موفقیتش بوده، فکر کنم باید
میرم الان
فارغ از سن باید بهش توجه کنیم.
میرم الان میدونم.
شاهین بشیری بود و برمیگرده حدود 20 دقیقه دیگه باز هم با ماست تو بخش دوم خبری. سوال از مقامات جمهوری اسلامی در سازمان ملل درباره مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران. پرونده حقوق بشر ایران امروز روی میزهای سازمان ملل.
این کارشناسان توصیه های خودشون رو به دولت جمهوری اسلامی می کنن و 5 سال دیگه این دولت باید بیاد بگه که این توصیه ها رو به اجرا گذاشته یا نه.
آمریکا همچنان مصر بر سر اتهام ایران برای طرح ترور سفیر عربستان. تلاش‌های آمریکا برای اثبات این اتهام چه نتیجه‌ای ممکنه داشته باشه؟
آمریکا بتونه کشورهای عمده‌ای رو با خود همراه بکنه در محکومیت این اتهامی که متوجه ایران هست و بعد از این بحث تحریم‌های مهمتر رو و در نهایت استفاده از قدرت نظامی است.
اصلاح طلبان و درگیری های تازه اونها در مورد انتخابات شورای اسلامی، شرکت کردن یا قهر با صندوق های رأی.
تلاش میکنن بین موضع‌گیری رهبران جنبش اعتراضی آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی و بدنه اصلاح طلبان به گونه این حساسیتی که مقام رهبری و دستگاه های امنیتی بر روی این دو نفر دارند رو جدا بکنن.
پررنگ‌تر شدن ایده شکل‌گیری دوباره نخست وزیری در ایران. این بار رهبر جمهوری اسلامی از این ایده پشتیبانی کرد. حسب رئیس جمهوری و ورود نخست وزیر،
این که آقای خامنه‌ای میاد میگه که انتخاب رئیس دولت از طریق مجلس باشه به این معناست که اون حد چالشی رو که در دوران آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد میبینیم در کشور با رهبری وجود داره، این رو کاهش بده.
اینها یه سری از برنامه‌های هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همینجا میشنوید. اگر همراهمون بمونید مسلماً بیشتر میشنوید در کنار خبرهای سینمایی و مرور روزنامه‌های امروز و آخرین اتفاقهای هنری و ادبی. ساعت در ایران 7:10 صبح دوشنبه است و در واشنگتن 11:40 یک شنبه شب. بریم به این شهر، شهری که به خاطر یک طرح تروری که گفته میشه خونسا شده این روزا خبرساز شده. توی تازه ترین تحول مرتبط با توطئه تروریستی در واشنگتن، دو قانونگذار ارشد آمریکایی دیروز اعلام کردند که شواهد موجود برای دست داشتن ایران رو تو این توطئه میتونن ثابت کنن. این دو قانونگذار رؤسای کمیته‌های اطلاعاتی در دو مجلس سنا و نمایندگان بودند که در کنگره سخن میگفتن. در همین زمینه همکارم حسن جعفری گفتگو کرده با هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی در کانادا، و درباره چکیده صحبت‌های این دو نماینده ارشد آمریکایی میپرسه.
ببینید، مهمترین بحثی که صورت گرفت بحث نظامی است، به این معنا که برای این افراد صحت این امر محرز شده، یعنی اینکه به گفته اینها ایران پشت این توطئه بوده و هست و در نتیجه بایستی حال که مسلم شده برخورد کرد. بنابراین یک قدم فراتر اینا گذاشتن از دولت آمریکا و به خصوص از قوه قضایی آمریکا و دادگاه‌های آمریکا که بایستی به این پرونده رسیدگی بکنن و در نهایت تصمیم بگیره دادگاهی که آیا چنین ادعایی قابل پیگرد هست یا نه.
همینطور که شما گفتید آقای حسنیاری، هر دوی این قانونگذاران ارشد، چه در جلسه که دیروز در کنگره برگزار شد و چه در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های مختلف داشتن، احتمال دادن که این پرونده به برخورد میان ایران و آمریکا منتهی بشه. به نظر شما از دید تحلیل‌های نظامی این پرونده اخیر چقدر میتونه به گزینه یا چقدر تونسته به گزینه‌های نظامی دامن بزنه؟
به نظر من چیزی که خیلی مهمه اینه که گاه رهبران سیاسی و نظامی کشورها وضعیتی رو برای خود و دیگران فراهم میکنن که بسیار دشواره و عقب نشینی از اون غیر ممکن یا با پرداخت هزینه سیاسی بالای همراست. به این معنا که اگر این بحث به طور خیلی جدیتری، انتظار میره که چنین باشه البته، به طور خیلی جدیتری در روزها و هفته های آینده ادامه پیدا بکنه، خب به طبع آمریکا در صدد خواهد بود که هرچی بیشتر تعداد کشورهایی رو که در سازمان ملل و در سطح منطقه خاورمیانه مهم هستند با خود همراه بکنه و در نتیجه یک حالتی رو به وجود بیاره تقریبا شبیه به حالتی که پیش از حمله یا جنگ 1991، جنگ کویت، به وجود اومده بود. به این معنا که تعداد بسیاری کشور همراه خواهند بود با این ایده و در نتیجه زمانی که این پویایی به وجود بیاد، حالت رفتاری رو پیدا میکنه که با سرعت بسیار زیاد در حال حرکت و جلوگیری از ادامه حرکتش تقریبا غیر ممکن. بنابراین احتمال بسیار بالایی وجود داره که در نهایت آمریکا بتونه کشورهای عمده‌ای رو با خود همراه بکنه. ابتدا محکومیت این اقدام یا این اتهامی که متوجه ایران هست و بعد از این تحریم‌های محکم‌تر رو و در نهایت همونطوری که آقای اوباما اخیراً اشاره کرد، همه گزینه‌ها رو سر میز نگه می‌دارن. بنابراین به نظر من به تدریج این پرونده میتونه به این سمت سوق داده بشه.
ولی از طرف دیگه در جلسه دیروز مایک راجرز و داین فاینستاین، رؤسای کمیته‌های اطلاعاتی کنگره و سنا، با اینکه خواستار اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی شدن، اما در این حال تاکید کردند که گزینه نظامی با اینکه از نظر نباید دور داشته بشه، اما در زمان حال حداقل گزینه مناسبی نیست. و این دو نفر هم میدونید که مستقیما با دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در سطح ارشد در ارتباط هستند. شنیدن این صحبت، اینکه فعلا گزینه نظامی راه مناسبی نیست، از نظر شما معنای خاصی داره؟
خب این احتمالاً به این معناست که این افراد از مدارک و شواهدی که به اونها نشان داده شده چندان اطمینان قطعی حاصل نکردن. منتها چیزی که خیلی مهم هست این است که زمانی که دولت آمریکا، قوه مجریه آمریکا، به این نتیجه برسه، یعنی به این نتیجه که ایران پشت چنین نقشه‌ای بوده، راضی کردن و یا همراه کردن کنگره به اعتقاد من مشکل جدی نخواهد بود، به خصوص که در مورد ایران، به خصوص که ایران از محبوبیتی در کنگره آمریکا نه تنها برخوردار نیست که دیده شد طی چند دهه گذشته به تناوب اعضای کنگره جهتگیری‌های بسیار ضد جمهوری اسلامی ایران داشتند. بنابراین متقاعد کردن این افراد به نظر من کار دشواری نخواهد بود.
هوشنگ حسن‌یاری بود، کارشناس نظامی در کانادا، که به سوالات حسن جعفری از رادیو فردا جواب میداد. اما باز هم ایران، این بار کمیته حقوق بشر سازمان ملل توی نشست امروز خودش دوشنبه میخواد موارد نقض حقوق بشر در ایران رو بررسی کنه و از مقامات جمهوری اسلامی در این باره سوال میکنه. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگوی با الهه هیکس، فعال حقوق بشر، درباره شرکت کننده های حاضر در این نشست میپرسه.
ایران برای سومین بار هست که در این کمیته حضور پیدا میکنه و قرار هست که گزارشی رو که از پیش فرستاده به این کمیته داره اظهار میکنه که به چه شکلی کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رو در قوانین خودش به طور تئوری و به طور عملی به اجرا گذاشته. در همین حال یک هیئت بلند پایه از ایران آمدن در ژنو و در کمیته پشت درهای بسته با حضور کارشناسان مسائل مربوط به حقوق بشر و ایران صحبت خواهند کرد. از طرفی در این حال سازمان‌های غیر دولتی و بین‌المللی حقوق بشر مثل سازمان عفو بین‌الملل، سازمان نظارت بر حقوق بشر و سایر سازمان‌هایی که در زمینه کار اقلیت‌های قومی و مذهبی کار می‌کنند، گزارش‌ها را در رابطه با مسائلی که ایران متأسفانه اجرا نکرده یا اینکه قوانین و مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را زیر پا گذاشته، اونها هم گزارش‌های نوشتن و اونها هم صحبت خواهند کرد و در آخر این کارشناسان هستند که تصمیم میگیرن و توصیه‌هاشون رو به مقامات جمهوری اسلامی و هیئت بلندپایه ایران ابراز خواهند کرد.
میتونید بگید که اعضای این کمیته حقوق بشر سازمان ملل که قرار هست روز دوشنبه از مسئولان ایرانی سوال بکنن از چه افرادی تشکیل میشه؟
9 نفرند که اینها به عنوان کارشناس حضور پیدا خواهند کرد و البته در نیویورک آمدند و با سازمان‌های غیر دولتی صحبت کردند. سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان عفو بین‌الملل، نظارت بر حقوق بشر و سازمان‌های دیگه، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، اینها همه گزارش‌هاشون رو یک ماه پیش ارائه کردند و در واقع چالش کردند گزارش مقامات جمهوری اسلامی رو درباره چگونگی به اجرا گذاشتن مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
آخرین گزارشی که درباره ایران بوده مربوط به این کمیته سال 1993 یعنی 18 سال قبل بوده. اینطور که در گزارش ها آمده نتیجه این کمیته روز سه‌شنبه مشخص خواهد شد. فکر میکنید که این نتیجه یا تأثیری هم خواهد داشت؟
ببینید، این افراد توصیه میکنند. توصیه های اینها ضمانت اجرا نداره، پیشنهاد میکنند. دولت ها ملزم نیستن بیان و دفاع کنن از عمل کرده خودشون. این کارشناسان توصیه های خودشون رو به دولت جمهوری اسلامی میکنن و 5 سال دیگه این دولت باید بیاد بگه که این توصیه ها رو به اجرا گذاشته یا نه.
درباره نشست روز دوشنبه کمیته حقوق بشر سازمان ملل شنیدید. در مورد ایران که نوشین سید حسینی از رادیو فردا با الهه هیکس صحبت میکرد، فعال حقوق بشر. و بریم حالا که این همه از ایران گفتیم و از شرایط حقوق بشر و شرایط انسانی در اون، سری بزنیم به تهران، پای تخت ایران. از رضا یزدانی، خواننده و نوازنده و آهنگساز و بازیگر سینما که خودش متولد تهرانه، درباره تهران بشنویم.
خط موشک و تو دستت نصر من خط کشی میکرد، با انفجار قلبت شعر من خودکشی میکرد، جعبه جعبه استخون و غم پرچمای بیباد، کودکی نسل ما رو به قرنطینه فرستاد. من با زندگی و شعرم یا با تو شوخی نداشتم، واسه تو شوخی بودیم ما، خیلی تلخ سرنوشتم. حالا هی غلط بگیر از دی نکته های نانوشتم، یا که اوراق بهادار بده جای سرنوشته. اگه عاشقت نبودم تو نمیدار این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه. اگه عاشقت نبودم تو نمیدار این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه. بین این ستا اوتوبان یه مسیر منحنی نیست که کسی پشت سرم هی نده فرمان واسه یه ایست. وقتی آجی رو کشیدن توی گوش لط و پارم، خودم این بمب دستی شعرم هم شدم به جارم. یه نفر رو در و دیوار خونه خاطره می پاشه، یه نفر که میگه این بار بذار انگشتا رو ماشه. خیلی ساده نرسیدیم سر صحنه واسه اجرا، انگاری که محض خنده گل گذر به گله ما.
اگه چیزی رو نگفتم توی خاطرم نمونده، متاسفم که ذهنم خاک قصر رو تکونده. تصمه یه دلم برید و من از اون دقیق لالم، یه سری تصویر موهوم ساخته میشه تو خیالم. ببینین زخمای کهنه دیگه پانسمان نمیشن، شدن این تیر آخر وسط جمجمه من. اگه غمم افراطی بود یا بر دل غیزاتی بود، دست خودم نبود به جنس دلم اسخاطی.
منزوی شد توی قلبت یاد کارون شب دجله، سر پوچه های بومست یاد هجله پشت هجله. بچه های خاک و بارون یاد تریختن تو میدون، مادراشون گشت شیشه پدراشون ته دالون. پس چرا با تو
بعد از این گزارش درباره برخورد ایران و آمریکا و بالا گرفتن تنش‌ها، رضا یزدانی ما رو برد به سال‌های کودکیمون و سال‌های جنگ با این ترانه که اسمش هست تهران تهران. و الان با شهرام رفیع‌زاده برگردیم دوباره به ایران و همینطور در تهران بمونیم و مرور کنیم روزنامه‌های صبح امروز رو در تهران.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، سلام بر تو، چطوری؟ چه خبرها از روزنامه های امروز صبح ایران؟
آزاده سلام، صبح بخیر. امروز یکی از عناوین اصلی روزنامه های مثل اعتماد، جامع جم و جمهوری اسلامی در صفحه نخست خودشون به اون اشاره کردن، موافقت ضمنی رهبر جمهوری اسلامی با تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به نخست وزیری هست. روزنامه اعتماد گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و نوشته که آقای خامنه‌ای در پنجمین روز سفر خودش به استان کرمانشاه با شکل‌گیری ایده احیای نخست‌وزیری در نظام جمهوری اسلامی موافقت کرده و گفته که این ایده میتونه در آینده از طریق تغییر قانون اساسی به اجرا گذاشته بشه. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که نخستین بار در ماه‌های اخیر آقای حمیدرضا کاتوزیان که از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی هست گفته بود که با توجه به وجود رهبری مثل آقای خامنه‌ای که باهوش و ذکاوت و قدرتمند هست، دیگه نیازی به رئیس جمهور نداریم و به جای اون میتونیم نخست وزیری رو احیا بکنیم.
یکی دیگه از مسائلی که در ایران در موردش این روزها بحث میشه توی روزنامه ها توزیع سهام عدالت هست. مدت هاست در موردش بحث میشه ولی گویا دوباره یه اتفاقای جدید در این مورد افتاده.
بله، روزنامه های مردم سالاری و ابتکار گزارش دادن که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد با سؤال آقای مصطفی کواکبیان و 14 تن دیگر از اعضای مجلس شورای اسلامی احضار شده بود تا به شبهات انتخاباتی توزیع سهام عدالت در سال 88 پاسخ بده و ایشون هم ادعا کرده که این اقدام در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با نظر مساعد رهبر جمهوری اسلامی از سوی وزارت اقتصاد انجام شده. اما آقای کواکبیان که یکی از کسانی هست که این سوال رو در مجلس مطرح کرده گفته که این اقدام ایرادی در مبانی حقوقی داشته، ابهام در منابع مالی وجود داشته و همچنین بی‌ضابطه صورت گرفته و به نظر می‌رسه که برای اثرگذاری در نتایج انتخابات سال 88 دولت آقای احمدی نژاد چند هفته پیش از برگزاری انتخابات اقدام به توزیع سهام عدالت کرده بود.
تعدادی از مدیران صنایع لبنی و شیر کشور از شهرهای مختلف رفتن به تهران و میخواستن که از دولت طلب خودشون رو بگیرن. یه تعداد خیلی زیادشون بازداشت شدن در کمال تعجب. تو روزنامه ها در این مورد چی نوشتن؟
امروز روزنامه شرق به این موضوع پرداخته و گزارشی در این زمینه منتشر کرده. به نوشته روزنامه شرق، تعدادی از فعالان صنعت شیر و مدیران کارخانه های لبنی در 19 مهر ماه سال جاری از شهرهای مختلف به تهران آمده بودند و تجمع اعتراض‌آمیزی را در خیابان کلانتری و سمیه تهران روبروی وزارت صنایع قدیم برگزار کردند و خواستار این شده بودند که مطالبات سال 89 از سوی دولت به اونها پرداخت بشه. اما الان معلوم شده که تعدادی از این افراد در اون روز بازداشت شده بودند و پس از اینکه 8 نفر اونها آزاد شدن خبرش رسانه‌ای شده، اما شماری از این مدیران صنایع شیر و کارخانه های شیر همچنان به نوشته روزنامه شرق در بازداشت هستند.
تا چند دقیقه دیگه بازم با شهرام رفیع‌زاده هستیم، میریم سراغ خبرها در 4 گوشه ایران. تا چند دقیقه دیگه توی بخش دوم صبحانه با خبر سراغ قسمت‌های بعدی برنامه‌مون می‌ریم که باز هم در مورد مسائل روز سیاسی در ایران هست. اما الان بریم سراغ مسائل روز ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
هیئت مدیره و کمیته فنی تیم پرسپولیس قرار است امروز در یک نشست اضطراری وضعیت کادر فنی این تیم را روشن کنند. محمد پنجلی یکی از اعضای هیئت مدیره سرخپوشان دیروز در گفتگو با خبرگزاری‌ها اعلام کرد که وضعیت حمید استیلی سرمربی پرسپولیس در جلسه روز دوشنبه روشن خواهد شد. تیم قرمزپوش پایتخت روز شنبه در هفته 10 لیگ برتر در کرمان با 1 گل مغلوب مصر شد و در جایگاه 10 جدول قرار گرفت. حمید استیلی بعد از این بازی در پاسخ به سوال خبرنگار سیما در مورد ماندن یا نماندنش در پرسپولیس گفت:
اینو بعد دیگه از اونایی که دستم در کارن مدیر عامل بپرسن و هر تصمیمی بگیرن من احترام.
فدراسیون جهانی کشتی فیلا ماه آینده همزمان با برگزاری کلاس بین المللی مربیگری در تهران از محمد بنا سرمربی کشتی فرنگی ایران که به عنوان بهترین مربی جهان در سال 2011 شناخته شد تقدیر خواهد کرد. رافائل مارتینتی رئیس فیلا دیروز در نامه‌ای به فدراسیون کشتی ایران خبر داد که طبق تصمیم فدراسیون جهانی محمد بنا سرمربی تیم کشتی فرنگی ایران به عنوان بهترین مربی سال جاری میلادی شناخته شده. در پایان 14 دوره رقابت‌های قایقرانی قهرمانی آسیا که در تهران برگزار شد، تیم ایران در مجموع کل مسابقات در بخش بزرگسالان و جوانان با کسب 16 مدال طلا به عنوان قهرمانی آسیا رسید و 2 سهمیه المپیک 2012 لندن را نیز کسب کرد. احمد رضا طالبیان در کایاک 1000 متر مردان و آرزو معتمدی در کایاک 200 متر زنان. لوکا بوناچیچ سرمربی تیم فوتبال سپاهان پس از توافق با علیرضا رحیمی مدیر عامل این باشگاه رسما به کار خود با این تیم اصفهانی پایان داد. تمرینات سپاهان در حال حاضر زیر نظر کریم قنبری پیگیری می شود و قرار است سرمربی جدید این تیم به زودی معرفی شود. سپاهان قهرمان 2 فصل گذشته لیگ برتر در فصل جاری در حال حاضر با 17 امتیاز در مکان 5 جدول قرار دارد. در یک دیدار معوقه از هفته 8 لیگ برتر جام خلیج فارس امروز تیم ذوب‌آهن که در مکان 6 جدول ایستاده در فولادشهر اصفهان از تیم تای جدولی مس سرچشمه پذیرایی خواهد کرد. در هفته 8 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب دیدار مهم تاتنهام و نیوکاسل به تساوی 2-2 رسید و آرسنال 2-1 ساندرلند را شکست داد. در هفته 9 بوندسلیگا یک آلمان روز یکشنبه در نبرد 2 تیم تای جدولی هامبورگ 2-0 در خانه فرایبورگ به پیروزی رسید، اما همچنان فانوس به دست به انتهای جدول چسبیده. و اندی ماری تنیس باز بریتانیایی دیروز در فینال مسابقات تنیس شانگهای چین در دو ست داوید فرر اسپانیایی را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست
و دوباره وارد نیمه دوم صبحانه با خبر شدیم، مثل بقیه ی روزها که ساعت 7:30 صبح اعلام میکنیم که این بخش دوم صبحانه با خبر هست. سلام میکنم به شما اگه تازه رادیو رو باز کردید و دارید صدای ما رو میشنوید و امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. در هر صورت در این برنامه که یک ساعت دیگه ازش باقی مونده بخش‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله مسائل سیاسی روز، مسائل اجتماعی، همطور اگر طرفدار هنر و فرهنگ و ادبیات باشید هم دست خالی برنمی‌گردید. بنابراین با ما باشید، بعد از اخبار بیشتر براتون توضیح میدم که چه برنامه‌هایی داریم حداقل توی نیم ساعت آینده. شاهین بشیری
با سلام و صبح بخیر مجدد. وزارت خارجه ایران با احضار دوباره کاردار سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا خواستار دسترسی کنسولی به فرد ایرانی متهم به شرکت در طرح توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن شد. بنابر گزارش‌ها دستیار معاون دفتر آمریکای شمالی وزارت خارجه ایران در دیدار با کاردار سوئیس گفته است که آمریکا موظف است اطلاعات شخصی متهم را ارائه و دسترسی کنسولی به او را فراهم سازد. منصور ارباب سیر 29 سپتامبر به اتهام شرکت در توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا بازداشت شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران بر لزوم آزادی محافل علمی و دانشگاهی و رسانه‌ای در ایران تأکید کرد و این آزادی را برای جلوگیری از فساد مهم دانست. به نوشته وبسایت آقای خاتمی، وی با اعلام این موضوع در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه‌های ایران اشاره کرد که مطبوعات آزاد جلوی بسیاری فسادها و میل قدرت به سوی دیکتاتوری را می‌گیرند. دو قانونگذار ارشد آمریکایی بر قانع کننده بودن شواهد موجود در نقش داشتن ایران در توطئه تروریستی واشنگتن تأکید کردند و نسبت به وقوع برخورد میان ایران و آمریکا هشدار دادند. داین فاینستاین و مایک راجرز، رؤسای کمیته‌های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان، روز یک شنبه مراحل اولیه خونسا شده است. خانم فاینستاین همچنین اقداماتی نظیر طرح ترور سفیر عربستان همچنان علیه آمریکا دشمنی می‌ورزد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به حکم آیت الله خامنه‌ای برای حذف سمت نخست وزیری از ساختار قوه مجریه ایران امروز گفت که در شرایط فعلی رئیس جمهوری با انتخابات مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوهی خوب و مؤثری است، اما اگر روزی در آینده احتمال دور لازم باشد که مجلس مسئولان قوه مجریه را انتخاب کند، سازوکار فعلی می تواند تغییر کند. وزیران خارجه اتحادیه عرب در پایان نشست اضطراری خود در روز یکشنبه از دولت سوریه خواستند برای پایان دادن به خشونت‌ها گفتگو با گروه‌های سیاسی مخالف را آغاز کند. بنابر تصمیم اتحادیه عرب در این نشست، کمیته‌ای برای فراهم کردن مقدمات این گفتگوها تشکیل خواهد شد. از سوی دیگر نبیل العربی دبیرکل این اتحادیه خبرهای مربوط به تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب را رد کرد. نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی موفق شدند شهر بنی ولید را که یکی از آخرین شهرهای باقی مانده در دست نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی بود به تصرف خود درآورند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک فرمانده نیروهای شورای ملی انتقالی گزارش داد وفاداران سرهنگ قذافی در بنی ولید که در 170 کیلومتری جنوب شرقی ترابلس قرار دارد مقاومت شدیدی از خود نشان دادند. این گزارش می‌افزاید شهر سرت، زادگاه معمر قذافی، روز یک شنبه شاهد درگیری‌های پراکنده بود زیرا وفاداران سرهنگ قذافی حرکت خود به سوی این شهر را کند کردند. و خبر آخر این که در یک مسابقه دو ماراتن در تورنتو یک دونده 100 ساله با رسیدن به خط پایان موفق شد نام خود را به عنوان سالخورده ترین دونده ماراتن در کتاب رکوردهای گینس به ثبت برساند. فوجا سینگ دونده هندی تبار مسیر مسابقه را در 8 ساعت دوید.
متشکرم از شاهین بشیری. خبرها رو در بخش دوم صبحانه با خبر شنیدید، اما بازم خبر داریم 25 دقیقه دیگه. ادامه اظهار نگرانی رئیس جمهوری قبلی ایران درباره فضای امنیتی در دانشگاه‌ها و جامعه. تصمیم گیری درباره سوریه با تجمع وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره. و یادبود مارتین لوتر کینگ از رهبران جنبش حقوق مدنی در آمریکا. همراهمون بمانید. سوریه پرتنش و پر از خونریزی و جنگ داخلی. آخرین خبرها این هستش که وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب دیروز، یعنی یک شنبه، در واقع دیشب جمع شدن تا در قاهره درباره وضعیت سوریه به نتیجه برسن. درباره این نشست با ایلیا جزائری، همکار رادیو فردا در منطقه، صحبت کردم.
یک شنبه شب نشست فوق‌العاده وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره پایتخت مصر برگزار شد. موضوعش بررسی بحران سوریه بود. در بیانیه که رئیس نشست و وزیر خارجه قطر خوند، چند تصمیم اعلام کرد که مهمترین اونها این هست که از سوریه خواسته شده هرچه سریعتر به اعمال خشونت‌آمیز خودش پایان بده. اعلام کرد اتحادیه عرب که ظرف 15 روز هم اپوزیسیون هم دولت سوریه رو برای برگزاری نشست گفتگو در مقر اتحادیه عرب در قاهره دعوت میکنه و کمیته عربی با ریاست قطر و با وزارت سودان، عمان، مصر و دبیر کل اتحادیه عرب تشکیل خواهد شد. این کمیته مقرش در خود دمشق خواهد بود تا برای پایان دادن به خشونت در این کشور اقدامات لازم رو انجام بده.
واکنش سوریه به بحثایی که تو این جلسه مطرح شده چی بوده؟
بامداد دوشنبه بود که سفیر دائم سوریه در اتحادیه عرب گفت که کشورش مخالف است با بیانیه اتحادیه عرب. در دو بندش هم با اجرای گفتگو با اپوزیسیون در خارج از سوریه مخالف است و دوم با ریاست قطر و کمیسیون عربی که وظیفه پایان خشونت ها در سوریه را داره.
یکی از خواسته های مطرح شده وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب تعلیق عضویت سوریه تو این اتحادیه هم بود، درسته؟
درسته. ولی این اقدام یک گام بلندی هست در فشار بر نظام اسد اگر عملی بشه، اما دلیل این که تصویب نشد مخالفت سه کشور غیر از سوریه با این بحث بود. سه کشور الجزایر، یمن و لبنان مخالف تعلیق عضویت سوریه هستند. گن که ما باید درصد مجال بدیم تا اصلاحات مد نظرش رو پیاده کنه.
و اونطوری که رسانه‌های عرب زبان تحلیل میکنن، آیا اصولا این تعلیق میتونه یه ضربه محکم باشه بر سوریه یا فشارها روی بشار اسد بیشتر کنه؟
اگر عضویت سوریه در اتحادیه عرب تعلیق بشه، خب این اقدام مقدمه هست برای گام‌های بعدی. قبل از اینکه جامعه بین‌الملل وارد بشه برای حل بحران لیبی، اول عضویتش در اتحادیه عرب تعلیق شد و چنانچه عضویت سوریه در اتحادیه عرب تعلیق میشد، به این معنی بود که راه برای مداخله جامعه جهانی در سوریه باز میشد.
یکی دیگه از مواردی مطرح شده تو این جلسه هم برقراری دیالوگ بین حکومت و اپوزیسیون بود. در این مورد هم میتونی توضیح بدی؟
قبلا همیشه از اسد میخواستن که خودش به طور مستقل در سوریه دیالوگ کنه با اپوزیسیون، اما این دفعه گفته شده که این دیالوگ در خود مقر اتحادیه عرب و با میانجیگری دبیر کل اتحادیه عرب و نظارت همه اعضا برگزار خواهد شد. بدین ترتیب دیگه دولت سوریه موظف خواهد بود به بندهایی که اتحادیه عرب اون رو تعیین میکنه پایبند باشه.
سازمان ملل اعلام میکنه که در 7 ماهی که ناآرامی در سوریه به وجود اومده، دست کم 3,000 نفر از مردم سوریه کشته شدن. تو آماری داری از آخرین کشته شده ها و زخمی شده ها توی 24 ساعت گذشته در سوریه؟
توی 24 ساعت گذشته آمار کشته شده های سوریه دست کم به 8 نفر رسید. عمده کشته ها در منطقه زبدانی بودن. درگیری شدیدی بوده بین جدا شدگان از ارتش و خود نیروهای امنیتی و ارتش سوریه. از طرف دیگه منطقه حمص همینطور همچنان در بمباران شدن هست بعضی از محله هاش.
این صدای رادیو فرداست.
بله، و ادامه میدیم برنامه‌های رادیو فردا رو توی البته برنامه صبحانه با خبر. درباره فضای ناآروم و امنیتی و خشن در سوریه شنیدین. بریم به ایران. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران گفته که امنیتی کردن فضای دانشگاه و کل جامعه و محدود کردن آزادی‌های مشروع به خصوص برای استاد و دانشجو میتونه زمینه‌ساز یک خطر باشه. محمد خاتمی امنیتی کردن فضای جامعه رو هم باعث زیرزمینی شدن تشکل‌ها دونسته که در طولانی مدت میتونه تبدیل به این بشه که فقط به براندازی فکر کنن. جزئیات بیشتر از گفته‌های رئیس جمهوری سابق ایران رو توی گزارش وحید پوراستاد بشنویم.
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با جمعی از استادان دانشگاه‌های ایران بار دیگر فضای موجود را به نقد کشید و بی‌مسئولیتی حکومت را علت عمده از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و اقتصادی کشور دانست. رئیس جمهور پیشین ایران با تاکید بر لزوم پاسخگویی حکومت‌ها و تن دادن به ابزارهای نظارتی تصریح کرد شاید بدترین فساد این باشد که حکومتی باشد و قدرت داشته باشد و احساس کند مسئولیتی ندارد و هر کاری می‌خواهد انجام دهد ولو حسن نیت هم داشته باشد. محمد خاتمی به ویژه فضای دانشگاه‌ها را معیاری برای سنجش اوضاع کشور دانست و با انتقاد از اداره مکتب‌خانه‌ای دانشگاه‌ها گفت اگر یأس و رکود در میان دانشجویان و استادان دانشگاه حاکم باشد نشان دهنده این است که جامعه وضع خوبی ندارد. رئیس جمهور سابق ایران آزادی محافل دانشگاهی و رسانه‌ای را عامل بزرگ جلوگیری از فساد دانست و گفت اگر فضا آزادتر بود و به خصوص نهادهای نظارت کننده‌ای که برخواسته از مردمند حضور مؤثر داشتند و تشکل‌ها و احزاب و مطبوعات آزادی‌های لازم مصرح در قانون را داشتند آیا این فسادهایی که در امروز هست تحقق پیدا می‌کرد یا اگر میکرد نحوه برخورد با او جدیتر نبود؟ آقای خاتمی نتیجه این تفکر را که برخی معتقدند بالای 90% دانشگاهیان منحرف هستند را بسیار خطرناک دانسته و گفت اگر این طرز فکر در حاکمیت نفوذ پیدا کند نتایج خیلی بدی دارد و چیزی جز از دست رفتن سرمایه‌ای کشور نیست. محمد خاتمی در ادامه با اشاره به نقش احزاب، گروه‌ها و مطبوعات اظهار داشت که در بسیاری از کشورها یک روزنامه می‌تواند مقتدرترین حکومت را به زیر بکشد. آقای خاتمی در این دیدار همچنین گفته است اگر این آزادی باشد، جلو بسیاری از فسادها گرفته می‌شود و جلو میل قدرت به سوی دیکتاتوری را می‌گیرد. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران تصریح کرد نمیتوان در دنیا منزوی بود و انتظار داشت سرمایه خارجی به کشور بیاید. نمیتوان در دنیا مورد تهدید بود و درها به روی کشوری بسته باشد ولی تکنولوژی به کشور بیاید. محمد خاتمی بار دیگر از برخورد خشن با معترضان پس از انتخابات انتقاد کرد و گفت اگر با تدبیر امور کانالیزه میشد و در بستر احزاب و تشکل‌ها و گروه‌ها جریان می‌یافت تا بتوانند حرفشان را بزنند، این امر در جامعه امنیت ایجاد می‌کرد. به گفته آقای خاتمی انتخابات مطلوب هنگامی محقق خواهد شد که دلخوری‌ها و سرخوردگی‌ها با فضای باز و آزادی‌های مشروع از بین برود.
بله، 7:43 در ایران و ادامه بدیم. از تهران بریم به واشنگتن که یک اتفاق دیگه در اون افتاده، یه اتفاق خوب. البته شاید با اسم مارتین لوتر کینگ آشنا باشین، یکی از رهبران بسیار مهم جنبش حقوق مدنی در آمریکا که البته سال 1968 ترور شد. حالا مجسمه مارتین لوتر کینگ که میشه گفت نخستین مجسمه یکی از رهبران سیاه‌پوست محسوب میشه توی محوطه پارک ملی واشنگتن نصب شد. این منطقه بیشتر مربوط به بناهای یادبود قهرمانای جنگی و رئیس جمهورای قبلی آمریکا بوده. مجسمه آقای کینگ نزدیک محلی نصب شده که اون نطق مشهورش رو اونجا انجام داده. نطقی با عنوان من رویایی دارم که اون رو در سال 1968 ایراد کرد. آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا که تقریبا در واقع نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست ایالات متحده هم محسوب میشه تو این مراسم حاضر شد تا هم از لوتر کینگ تجلیل کنه و هم در این مراسم حضور داشته باشه. آقای اوباما تو این مراسم که بزرگداشت رویای آقای کینگ بود، دیدگاه اون رو بسیار ستود. از همکارم نادر صدیقی که توی این مراسم حضور داشته بیشتر بشنویم. Something is happening in our world. The masses of people are rising up and wherever they are assembled today.
روز یکشنبه در فضای پیرامون بنای باشکوه مارتین لوتر کینگ جونیور این پیام رهبر مبارزات مدنی آمریکا تنین افکن بود که جهان ما در حال تغییر است و انبوه مردمان قیام کردند و سمبول دگرگونی شدند. ولی روز یکشنبه حضور ده ها هزار آمریکایی در پارک ملی واشنگتن نه برای شرکت در تظاهرات بلکه برای شرکت در مراسم پردهبرداری از بنای یادبود و تندیس مارتین لوتر کینگ و نیز ادای احترام و پاسداشت نقش او در تاریخ معاصر آمریکا بود. در این مراسم بزرگ باراک اوباما نخستین رئیس جمهوری که تباری نیمه آفریقایی دارد، شخصیت‌های سیاسی، ادبی، هنری و دانشگاهی بر تجلیل از دکتر لوتر کینگ سخن گفتند، سروده‌هایی را خواندند و برنامه‌های هنری اجرا کردند. پرزیدنت اوباما در سخنان خود با تأکیدها و اشاره‌های مکرر به پیام‌های رهبر فقید مبارزات مدنی آمریکا گفت 50 سال پیش همچنان که در طول تاریخ بشر افراد قدرتمند با امتیازهای ویژه غالباً صدای مردم برای دگرگونی را نشنیده‌اند و به چالش گرفتن وضع موجود را غیر عاقلانه و برهم زننده ثبات نامیده‌اند. دکتر کینگ understood that peace without justice was no peace at all. آقای اوباما گفت دکتر کینگ درک کرده بود که صلح بدون عدالت اصلا صلح نیست و پسندیترین روش سخن گفتن از واقعیت‌های ناگوار است و دوری نجستن از تظاهرات به دور از خشونت. به که تلویحاً به اعتراض‌های اخیر در شهرهای بزرگ آمریکا اشاره می‌کرد، از خواسته‌های اتحادیه‌های کارگری دفاع کرد و در پایان عبارتی را به کار برد که شعر معروف سعدی شیرازی را تداعی می‌کرد که بنی آدم اعضای یکدیگرند. To say that we are bound together as one people and must constantly strive to see ourselves in one another. به گفته پلیس واشنگتن، مردم از ساعت 5 بامداد در محوطه گسترده و باشکوه نشنال مال واشنگتن که بناهای یادبود معروفی مانند بنای یادبود ابراهام لینکلن در آن قرار دارند و در بخش خاوری آن کاخ کنگره و به عبارتی بنای دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا خودنمایی می‌کند، گرد آمدند. یک بانوی میانسال به رادیو فردا گفت که روز شنبه از هیوستون تگزاس به واشنگتن آمده تا در مراسم روز یک شنبه حضور پیدا کند. استیوی واندر، خواننده معروف سیاه پوست آمریکا، از جمله هنرمندانی بود که در این مراسم هنرنمایی کرد. Thanks to Martin Luther King, happy birthday to you. Say it, happy birthday to you. تندیس مارتین لوتر کینگ بیش از 9 متر ارتفاع دارد که در میان دیوارهای مرمرین جای گرفته و بر روی این دیوارها 14 عبارت از سخنان تاریخی وی حک شده است. پرده برداری از این تندیس که توسط هنرمند چینی لی یشین از سنگ سفید خاصی تراشیده شده، قرار بود در ماه اوت گذشته انجام شود، ولی به علت نامساعد شدن هوا به تعویق افتاد. تا کنون بیش از 1.5 میلیون تن از این بنای یاد بود دیدن کردند. مارتین لوتر کینگ جونیور، رهبر مبارزات مدنی سیاهان که در نیمه قرن بیستم با جنبش به دور از خشونت خود تاریخ آمریکا را دگرگون ساخت، سخنانش روز یک شنبه در فضای پارک باشکوه واشنگتن تنین انداز بود. او که در جنبش مدنی آمریکا تأکیدش بر پرهیز از خشونت بود، در 4 آوریل 1968 میلادی در ممفیس ایالت تنسی خود قربانی خشونت شد. ولی ترور او پیام این شخصیت صلح دوست آمریکایی را پرتنین تر کرد که همواره می گفت راه ما به سرزمین موعود از طریق پرهیز از خشونت می گذرد. Between violence and non-violence in this world is non-violence or non-existent. That is where we are today.
گزارش نادر صدیقی رو در واشنگتن شنیدید و شاید یادتون باشه که باراک اوباما زمان سوگند یاد کردنش برای رئیس جمهور شدن به صحبت‌های مارتین لوتر کینگ اشاره می‌کرد و اون یکی از قهرمانان آمریکا می‌نامید که رویاش درباره صلح و عدالت به نتیجه رسید و حالا باراک اوباما به عنوان یک رئیس جمهور وارد کاخ سفید میشه. بنای یادبود مارتین لوتر کینگ دیروز همونطور که نادر صدیقی گزارش می‌داد توی محوطه پارک ملی واشنگتن افتتاح شد و آقای اوباما در اون سخنرانی کرد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
امیدوارم تا اینجا تونسته باشید خبرها و گزارش‌های مختلف رو تو بخش‌های متنوع گوش کرده باشید و البته اگر نظری هم دارید یا اگر انتقادی دارید بتونید به ما ایمیل بزنید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. اگر در ایران هستید و میخواید برید روی وبسایت ما تا مفصل‌تر گزارش‌ها و گفتگوها رو پیدا کنید روی سایتمون، مطمئناً مشکل فیلترینگ خواهید داشت و نمیتونید مستقیم وارد سایتمون بشید. بنابراین من بهتون فیلتر شکن امروز رو معرفی میکنم و امیدوارم که کار کنه و بتونید از طریق فیلتر شکن وارد سایتمون بشید. simsafid.com فیلتر شکن ما هست. اگه وارد این بشید میتونید وارد سایتمون بشید و بعد وسط صفحه اول سایت میتونید فیلتر شکن نسیم و فناوری سایفون رو پیدا کنید که لوگوی درشت آبی رنگی داره و از اون طریق میتونید بعداً راحت‌تر وارد وبسایت ما بشید. بریم سراغ خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی، تئاتر و سینما.
گفتگوی فرهنگی.
صبحتون بخیر آقای سرکویی، امیدوارم که حالتون خوب باشه و مثل همیشه با دست پر از خبر فرهنگی و هنری آماده باشید.
سلام میکنم به شما خانم اسدی و شنوندگان عزیز و متقابلا آرزوهای خیلی خوبی برای شما و شنوندگان دارم.
ما قبلا در مورد جشنواره بین‌المللی فیلم بیروت صحبت کرده بودیم که الان به پایان رسیده و اسم دو تا فیلم ایرانی هم توی فهرست برنده های این جشنواره هست. چند تا فیلمساز ایرانی هم قبلا فیلمشون از این جشنواره بیرون کشیدن، اعلام انصراف کردن از شرکت در اون. خلاصه جشنواره خبرسازی بوده.
بله، این بسیار جشنواره خبرسازی بود، چون هم دولت ایران نسبت بهش حساسیت نشون داد و به حضور بعضی فیلم‌ها اعتراض کرد. همونطور گفتین چند تا فیلمساز ایرانی فیلم‌هاشون رو بیرون کشیدن که معلوم نبود که اثر اجبار هست یا اینکه خودشون این کارو کردن. در این جشنواره به هر حال 67 فیلم از 29 کشور شرکت کردن. حالا جالب این هستش که فیلم ماندو، یعنی میشه ترجمهش کرد خسته، یک فیلم ایرانی هست، جایزه ویژه جشنواره رو در بخش فرانسیس چارل به دست آورد. فیلم رو ابراهیم سعیدی کارگردانی کرده. یه فیلم کوتاه ایرانی هم به نام دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد که این رو بابک امینی، یک فیلمساز جوان ایرانی ساخته، جایزه برنز بهترین فیلم کوتاه 11 جشنواره بین‌المللی فیلم بیروت رو برای ایران به ارمغان آورد.
بریم سراغ نقاشی. یک خبر جالب در مورد نقاشی دارم. کسایی که علاقمند هستن به این هنر توی ایران شاید شرایطشو نداشته باشن که بتونن از آثار بزرگ توی موزه های جهان دیدن بکنن، اما ماجرا این هستش که تعدادی از این آثار توی گنجینه موزه های ایران وجود داره، مثل موزه هنرهای معاصر و بقیه جاها. آخرین خبر این هستش که یکی از آثار سالوادور دالی توی موزه جهان نما به نمایش گذاشته میشه. واقعا اینطوره؟
بله، این خبر اعلام شده. شانس بسیار بزرگیه. این تابلو از دالی، یعنی قلب رویان، تا حالا در ایران به نمایش گذاشته نشده، چون در یک گنجینه خصوصی دربار بوده. متاسفانه خیلی کم اینا رو نمایش میدن، در حالی که خب اصل تابلو همیشه بسیار مهم هست و اینا دیگه شاهکارهای ماندگار بشری هستند. قلب رویان قرار است در موزه جهان نما که وابسته است به مجموعه نیاوران به نمایش گذاشته بشه. این یک تابلویی است که با تکنیک لیتوگرافی و اچینگ ساخته شده. کار دالی هست. دالی نیاز به معرفی نداره، یکی از بزرگترین نقاشان دنیا، نقاش بزرگ سورئالیست است. حالا اینم بگم که در این به اصطلاح گنجینه مجموعه نیاوران خیلی کارهای جالب دیگه هست، هم از آثار باستانی تمدن سیلیک، حاشیه نیل، خاوردور، و هم از نقاشایی مثل مودیانی، پیکاسو، پل گوگن، پیزارو، لوی والتا، ادگار دگا. به هر حال امیدواریم که این نمایش تابلو دالی یک سرآغازی باشه تا بقیه این آثار رو هم به نمایش بگذارن و مردم ایران و علاقمندان به نقاشی بتونن اصل تابلو این شاهکارهای بزرگ رو ببینن.
و در دنیای تئاتر ما چند روزه که در مورد آخرین اجراها با هم یه صحبتایی می‌کنیم. کلاً الان توی تئاتر در ایران چه خبر؟
دو تا نمایش قطب الدین صادقی که دیروز دربارش صحبت کردیم، حالا نمایش پایکوبی اسبای پشت پنجره هم قرار اجراش از اول آبان ماه آغاز بشه. این نمایش رو هادی کمالی یه مقدم کارگردانی کرده که از اول آبان به صحنه خواهد رفت. بر اساس یک نمایشنامه‌ای هستش به نام اسبای پشت پنجره که این رو مایتی ویسنی نوشته، یکی نویسنده بسیار بزرگ از رومانی تبار هست، ولی به فرانسه می‌نویسه، در فرانسه زندگی می‌کنه و نمایش بسیار معروفی است. کارگردان اعلام کرده که در اجرای این نمایش به اصطلاح بینارشته‌ای کار خواهد کرد، یعنی از شگردها، متدها و ابزارهای تئاتر، چیدمان، موسیقی، فیلم، طراحی، فضاسازی نوری و صنعت روبوتیک استفاده خواهد کرد و با تلفیق از همه اینها نمایش رو به صحنه خواهد آورد. ببینیم که تا چه حد اجرای تلفیقی موفقه.
خب، بخش دوم صبحانه با خبر رو ادامه میدیم و البته به پایان میرسونیم با خبرهای موسیقی و بعد از اون دوباره وارد بخش سوم میشیم. علی ناظمی سلام بر تو، صبحت بخیر، اوضاع چطوره، چه خبرها؟
سلام آزادی، من خوبم. سلام، صبح بخیر میگم به همه شنوندگان. یه مقدار خبری هم تو موسیقی ایرانی هست.
فکر کنم یکی از مهمترین خبرها ماجراهای مربوط به ارکستر ملی و ارکستر مهرنوازان باشه که این روزا خیلی در موردش بحث میشه، به خاطر اینکه این دوتا ارکستر تقریبا همزمان با هم اجرا کردن و ماجراش هم این هستش که یکی رهبر سابق ارکستر ملی بوده و یکی هم یک رهبر جدید به هر حال به این ارکستر اضافه شده. خلاصه خیلی بحث زیادی هستش، اما فرهاد فخرالدینی گفته بابا اینا همه بحثای حاشیه‌ایه، یعنی دست از سرم بردارین.
درسته، فرهاد فخرالدینی خیلی وقت بود سکوت کرده بود، اون به هر حال رهبر سابق ارکستر ملی بود و البته کسی بود که اونو پایه‌گذاری کرد، ولی بعدها وقتی که برای ارکستر ملی پس از 2 سال وقفه رهبر جدیدی رو انتخاب کردن که رهبرش بردیا کیارسته، خیلی زمزمه‌ها شنیده شد. اما هفته پیش حسین علیزاده توی گردهمایی خبری برای اجرای آتی ارکستر ملی وقتی حرف زد گفتش که همیشه از فرهاد فخرالدینی تقاضا کرده که بیاد برای ارکستر ملی پدری بکنه و دستی به سر گوشش بکشه. و همچنین خود فرهاد فخرالدینی توی گردهمایی خبری جدیدش برای ارکستر مهرنوازان این موضوع گله کرده که مردم شایعه پراکنی میکنن. اون گفته که هرگز برابر کسی نایستاده و از رفتار اون جور دیگه برداشت شده و به نظرش میرسه که همه اعضای ارکستر ملی مثل فرزندان و نوه هاشن و فقط از مسئولانه که گله من بوده. اونم گفته که همیشه ازش خواسته بودم برای ارکستر ملی بیاد که کار بکنه، ولی گفته که خودش نخواسته و کسی در این بین تأثیری نداره.
ماجرای دیگه هم هست در زمینه موسیقی در ایران. روزبه نعمت اللهی که خواننده پاپ هست و احتمالاً برای بعضی شنوندگان ما اسم آشنایی هم هستش، این روزا موضوع بحث بعضی از رسانه‌ها هستش. خوندم که خیلی‌ها در مورد این نوشتن که اون دیگه اجازه کار نداره. روزبه نعمت اللهی خودش خبر رو تایید می‌کنه، برای چی نباید اجازه کار داشته باشه؟
آزاده خودش اینو تکذیب کرده توی مصاحبه اخیرش، اما اونجوری که شایع شد به خاطر 2 دلیل بود. یکی این که یک تصویری ازش سراسر تهران پخش شده بود روی تابلوهای تبلیغاتی و این کلی بحث برانگیز بود، و دوم این که نسرین مقانلو توی کنسرتش روی صحنه اومده بود به همراه روزبه نعمت اللهی و این هم خودش چیزی بود که بحث برانگیز بود. اما اون گفته که هم اجازه کار داره، هم به زودی هم میخواد آلبوم جدیدی رو به اسم رویای روز بارانی منتشر کنه.
ولی من متوجه نشدم که بودن یک زن توی پوسترهای تبلیغاتیش چه دلیلی داره که بخواد ممنوع کار بشه.
این از این سختی‌هایی که همیشه برای هنرمندای موسیقی شده، ولی برای هنرمندای پاپ همچین سختی‌هایی کمتر اعمال میشه، ولی خب به هر حال بحث برانگیز بوده.
اومدم چون ای دلو تو زندان بشکنم، این چرخ مردم کار را چند بال و دندان بشکنم. من نشکنم جز جور را یا ظالم بدبور را، گر ذره ای دارد نمک دیرم اگر آن بشکنم.
خارج از ایران، گروه UB40، گروهی که یکی از موفق ترین های جهان محسوب میشه هم از لحاظ هنری هم از لحاظ اقتصادی، در نهایت ورشکست شد. چه اتفاقی افتاد؟
جالبه، 4 نفر از اعضای این گروه به عنوان کسی معرفی شدن که توی حسابشون دیگه هیچ پولی ندارن و هیچ ارزشی هم ندارن از نظر مالی.
چرا اینجوری شد؟
داستانش خیلی طولانیه. در اتفاقایی که این گروه با عوامل پخش و تولید کاراشون داشتن، بزنین توضیح بدم که UB40 گروهی که توی 33 سال فعالیتش 70 میلیون نسخه از کاراشو به فروش رسونده و یکی از گروهایی بوده که خیلی مطرح بوده در حین فعالیتش. اما اینجوری که یک دادگاه تحقیقاتی اعلام کرده 4 نفر از اعضای این گروه هیچ پولی ندارن و ورشکستن، این رو اعلام کردن به سازمان مالیات بریتانیا که اونها حالا 1 سال فرصت دارن که تصمیم بگیرن با این اعضا چی کار بکنن و شاید به خاطر بدهی‌هاشون مجبور باشن اموالشون رو یا کالاهای معنویشون رو حتی به فروش برسونن. به خاطر مسائلی بوده که شرکت پخششون براشون رقم زده و این کاری که اتفاق افتاده گروه تو آستانه جدایی و فروپاشی پیش برده.
حالا که اینقدر در مورد گروه UB40 صحبت کردیم، میخوای امروز صبح از اونها پخش کنیم؟ نه؟
یه آهنگی رو که اونها در سال 1993 منتشر کردن، آهنگی که اصالتاً مال الویس پریستیه و اونها به سبک رگه بازسازی کردن.
اسم این کار چیه؟
دوستم فارسیشو اینجوری ترجمه میکنن: من نمیتونم که عاشقت نباشم. Stay. Will it be?